بخش هفتم. با دوچرخم از این کوچه به آن کوچه دوچرخه سواری می کردم. از رفتن به خانه پرهیز می کردم. در 15 سالگی وضعیت خانه به شدت متشنج بود. مادرم برای کارخانه کرایسلر کار می کرد و حقوقش کفاف مخارج 3 پسرش را نمی داد. ناپدری هم نیست هیچ علاقه و مهارتی در زندگی غیر از نوشیدن الکل و رفتارهای خشونت آمیز نداشت. مصرف نوشیدنی های الکلی توسط ناپدری هم به حد اکثر میزان ممکن رسیده بود و کار او فقط اعمال خشونت، فحاشی و یاوه‌گویی بود. از هر موقعیتی استفاده میکرد تا بتواند مرا زیر باد کتک بگیرد. اکنون من در حال دوچرخه سواری بودم و منتظر بودم او سوار شولت سیاه رنگ خود بشود و از خانه به سمت بار برود. هنگامی که ناپدری هم رفت، مسیر دوچرخه سواری خود را به سمت خانه عوض کردم و در همین حین بود که صحبت‌های امروز صبح مشاور مدرسه به یادم آمد که گفت باید به مادرت بگویی به مدرسه بیاید تا با مدیر صحبت کند و تا زمانی که مادرت نیامده است نمی‌توانی سر کلاس بروی و تعلیق هستی. آقای کارتر به دلیل اینکه کاغذ فرم اطلاعات دانش آموزی خود را به صورت مناسب پر نکرده بودم مرا تنبیه کرده بود. در هنگام پر کردن فرم اطلاعات دانش آموز در جایی که باید نام پدرم را می نوشتم گیج شدم که چه چیزی را در جای خالی بنویسم. آیا باید نام ناپدریم را می نوشتم و یا نام پدر اصلیم را که تا به حال او را ندیده بودم؟ از طرفی چگونه پسوند نام فامیلی مادرم را که تغییر کرده بود توضیح می دادم؟ در آن لحظه بسیار خشمگین بودم. دوست نداشتم چیزی در آن فرم بنویسم که مادرم را زنی بد جلوه دهد. از طرفی همواره بدم می آمد که کسی درباره اطلاعات خانوادگی هم از من سوال کند. در نتیجه در آن جاهای خالی که مربوط به اطلاعات خانوادگی هم بود با حروف بزرگ نوشتم به خودم مربوط می شود. به همین دلیل آقای کارتر تا زمانی که مادرم به مدرسه نیاید مرا از رفتن به کلاس منع کرده بود. مادرم برای آمدن به مدرسه باید یک روز کاری مرخصی می گرفت و مسافتی طولانی را تا مدرسه طی می کرد تا بتواند با مدیر مدرسه آقای ولف صحبت کند. به مدت 3 روز نمی توانستم در هیچ یک از فعالیت های مدرسه شرکت کنم و فقط می توانستم بیرون کلاس بر روی نیمکتی بنشینم که مخصوص افراد دردسرساز و سرکش بود. بالاخره مادرم به مدرسه آمد و برای مدیر مدرسه توضیح داد که قصد پسرش از این کار حمایت از اون بوده است و هیچ قصد بی احترامی به مدرسه را نداشته است و تعهد داد که پسرش از این به بعد فرم‌های مربوط به ثبت نام و اطلاعات شخصی را به طور کامل و با احترام پر می کند. اما هیچ کس از من نپرسید دلیل این نافرمانی من چه بوده است. دردی عمیق درون من بود. دردی که به من یادآوری میکرد باید با یک ناپدری خشمگین و الکلی که کاری جز فحاشی و کتک زدن بلد نیست زندگی کنم. از طرفی میترسیدم که دوباره خانواده من از هم فرو بپاشد و من دوباره به یتیم خانه فرستاده شدم و رفتن من به یتیم خانه باعث میشد نتوانم هر روز مادرم را ببینم. چند ماه بعد معلم کلاس زیست شناسی تکلیفی داده بود که بنابر آن تکلیف باید انواع برگ درختان را جمع آوری می کردیم و آنها را در دفتری می چسباندیم. در آن دوران به نمره گرفتن زیاد اهمیت نمی دادم و در نتیجه چنین تکالیفی را انجام نمی دادم. در سن 15 سالگی تنها چیزی که برایم مهم بود شغلم بود که به عنوان صندوقدار در سوپرمارکت کار می کردم. بخشی از درآمد خود را به مادرم می دادم تا بتوانم به عنوان کمک خرج او باشم. به هیچ وجه تمایلی به انجام تکالیف کلاس زیست‌شناسی خود نداشتم. معلم کلاس زیستشناسی تاکید کرد که تکلیف جمع‌آوری برگ درختان را انجام دهیم. در غیر این صورت تجدید خواهیم شد. در آن لحظه بسیار برافروخته شدم و گفتم این خیلی احمقانه است. من یک کار تمام وقت دارم و این فرصت را ندارم که این تکلیف احمقانه را انجام دهم. من این تکلیف را انجام نمی دهم. با گفتن این جملات دوباره به دفتر مدیر احضار شدم و دوباره بر روی آن نیمکت مخصوص افراد دردسرساز نشستم. دفعه قبلی که روی نیمکت نشسته بودم کتابی که بر روی آن نیمکت قرار داده شده بود توجه مرا به خود جلب کرد، اما فقط آن را ورق زدم. اما این بار آن کتاب را با دقت بیشتری نگاه کردم. نویسنده کتاب شخصی به نام هنری دیوید تروی بود. در آن لحظه که بر روی نیمکت افراد دردسرساز نشسته بودم تصمیم گرفتم کتاب را مطالعه کنم. در همان ابتدای مطالعه عاشق آن کتاب شدم. شیفته کتابی شده بودم که در آن تروی زندگی خود را در صحرا و طبیعت وحشی شرح می‌داد و توضیح می‌داد که چگونه با سکوت و گوش فرا دادن به صدای طبیعت می‌توان به معنای زندگی پی برد. حس عدم تبعیت من از یک رنگ شدن با جماعت و انجام دادن تکالیف احمقانه با خواندن آن کتاب قوی‌تر شد. البته آنچنان هم از نمره نیاوردن در آن کلاس ناراحت نبودم، زیرا می‌توانستم در کلاس‌های تابستانی شرکت کنم و آن درس را در تابستان بگذرانم. از آن روز به بعد هر روز به جایی می‌رفتم که آن نیمکت قرار داشت و ادامه کتاب تروی را مطالعه می‌کردم. همچنین رویای زندگی در طبیعت را در سر می‌پروراندم، جایی که در آن از قوانین احمقانه خبری نیست. من خودم را غرق در کتاب تروی می‌کردم و او با جملاتش درباره نیروهای رازآلود طبیعت با من سخن می‌گفت. در آن زمان تصمیم گرفتم که آن مرد را که حدود 100 سال پیش زندگی می‌کرد به یکی از قهرمانان زندگیم تبدیل کنم. تروی در کتابش توضیح داده بود که به دلیل مخالفت با قوانین آن زمان دولت مانند بردهداری و جنگ با مکزیک مالیات پرداخت نکرده بود و در نتیجه مدتی را در زندان گذرانده بود. او به معنای واقعی یک شورشی بود، کسی که حاضر نبود تسلیم قوانین احمقانه شود. من از کسی که آن کتاب را بر روی آن نیمکت گذاشته بود بسیار سپاسگزار هستم. جملات آن کتاب مانند رودی از حکمت در زندگی من جاری می شد. من فراتر از حس هیجان رفته بودم، به معنای واقعی مبهوت آن کتاب شده بودم. گویی آن مرد دقیقا آن جملات را برای من نوشته است. در اون مایه کلی کتاب این بود که هر کسی این حق را دارد که آگاهی و ندای درون خود را دنبال کند، مخصوصا زمانی که قوانین دست و پاگیر و احمقانه توسط دیگران برای او اعمال شده است. در آن دوران نوجوانی به معنای واقعی احساس می‌کردم که گویی همزاد تروی هستم. تروی ایده خود را زندگی می‌کرد و حتی حاضر بود به زندان برود، ولی مالیات خانه‌اش را که در کنکورد ماساچوست بود نپردازد، زیرا از نظر او دولتی که در آن بردهداری آزاد است و از طرفی پول مردم را برای جنگ مصرف می‌کند دولتی ناکارآمد است. در آن زمان تصمیم گرفتم که حتما یک روز از شهر کنکورد دیدار خواهم کرد و خود را غرق در محیطی می‌کنم که چنین مردی با افکار انقلابی در آن زندگی کرده است. چند روز بعد هنگامی که مادرم به مدرسه آمد تا برای بار دوم با مدیر مدرسه جلسه داشته باشد، در آن جلسه ایده های تروی را مطرح کردم و گفتم از این که به خاطر باورهایم تنبیه شوم احساس بدی ندارم. من از این که ندای درونم را دنبال می کنم و از قوانین احمقانه پیروی نمی کنم آنچنان متاسف نیستم. مادرم برای رسیدگی به مشکل من مجبور شده بود یک روز کاری مرخصی بگیرد. در آن زمان حدود 5 سال شده بود که من از یتیمخانه بیرون آمده بودم و در کنار مادرم زندگی می کردم. در نتیجه مادرم به خوبی می دانست که پسرش همانند پسرهای لوس و نونور دیگران نیست که حاضر باشد از قوانین احمقانه تبعیت کند. او همواره به تصمیمات من اعتماد داشت و دلیل اصلی این اعتماد این بود که می دانست من از زمانی که خیلی کوچک بودم هنر تصمیم گرفتم را آموختم. در آن جلسه من چند جمله از کتاب تروی را برای مدیر مدرسه خواندم و متذکر شدم که هیچ گونه احساس ندامتی بابت نافرمانی خود ندارم و البته مسئولان مدرسه مانند تمام کسانی که در جایگاه قدرت هستند به حرفهای من اعتنایی نکردند و مرا در آن درس مردود اعلام کردند. من در کلاس‌های تابستان شرکت کردم و البته سر خود را بالا می‌گرفتم و بابت تمام آن روزهایی که به خاطر تصمیمی که گرفته بودم و از کلاس رفتن تعلیق شده بودم بسیار شکرگزار بودم، زیرا در آن روزها من با ایده‌های مردی آشنا شدم که تأثیر بسیار زیادی را در مابقی زندگی من گذاشت. اکنون می‌توانم به وضوح ببینم اتفاقاتی که در آن دوران دبیرستان برای من افتاد مزیت‌های خیلی زیادی در زندگی آینده‌ام داشت. یکی از آنها این بود که توانستم به پدری بهتر برای 8 فرزند خود تبدیل شوم. هنگامی که فرزندانم در مدرسه با قوانین دچار مشکل می شدن به خوبی آنها را درک می کردم. در آن لحظه گذشته خود را به یاد می آوردم و می دیدم که من هم در گذشته با قوانینی که آنها را بی‌معنا می دانستم مشکل داشتم و همین دلیل با آنها به خوبی همدردی می کردم. می دانستم که به عنوان یک پسر جوان تبعیت کورکورانه از قوانین بی‌فایده چقدر سخت است. تجربیات من در دوران دبیرستان مرا به این سمت سوق داد که درباره نوعی از آگاهی برتر سخنرانی کنم و بنویسم. بعدها مطالعات خود را متمرکز بر متون باستانی کردم که عنوان آنها تائوته چنگ بود که توسط لائوتسه در قرن 5 نوشته شده بود. من متوجه سطح بالای هوشیاری در آن متون باستانی شدم. تائو به معنای خداوند است. در این فلسفه بیان می شود زمانی که تائو خدا حضور داشته باشد، عمل از قلب انسان برمی آید. اما هنگامی که تائو یا خدا حضور نداشته باشد، عمل از قوانین برمی خیزد که بدون شک هیچ فضیلتی در اون گونه عمل نیست. مشکلاتی که من با قوانین دست و پاگیر و غیر ضروری در سنین نوجوانی داشتم، در نهایت منجر به این شد که در سنین بزرگسالی در زمینه خود اتکایی بنویسم و صحبت کنم. به نظر من چیزی وجود دارد که من آن را من حضور دارم می نامم. این حضور از نظر من همان منبع، تائو، ذهن الهی، خدا، الله، کریشنا و هر آنچه که شما می خواهید آن را بنامید است. همین حضور است که گاهی اوقات فراتر از یک ندای درونی می رود و ندای آن را به وضوح احساس می کنم. این نیرو که من آن را حضور می نامم بسیار ترغیب کننده است و البته از همان دوران نوجوانی به همین شکل بود. به نحوی که هرگز نمی توانستم خود را همرنگ جماعت کنم و هرگاه متوجه می شدم که دارم در تله همرنگ جماعت شدن گرفتار می شدم، بلافاصله تغییر مسیر می دادم. اکنون می توانم به وضوح ببینم آن نیروی درونی که از همان دوران نوجوانی با من همراه بود، مرا به سمتی سوق داد که در نهایت به دیگران این نکته مهم را بیاموزم که هرگز قربانی افکار عمومی نشوند و همواره از همرنگ جماعت شدن پرهیز کنند. آن تابستان که برای بار دوم مجبور شدم درس زیست شناسی را بگذرانم، تابستان خاطر انگیزی شد. معلم جدیدم خانم اولیو فلچر یکی از بهترین معلمانی بود که تا به حال داشتم. او معلمی بود که برای من وقت می‌گذاشت و با من صحبت می‌کرد. خانم فلچر همواره مرا تشویق می‌کرد که به درونم بنگرم تا بتوانم گنج نهفته خود را کشف کنم. اگر من درس زیست شناسی را با همان معلم اصلی تمام کرده بودم، دیگر هرگز این فرصت را پیدا نمی‌کردم که با معلمی آشنا شوم که به من یاد دهد چگونه میتوانم یک معلم خوب و دلسوز بود. چیزی که در دورانی که خودم آموزگار بودم بسیار از آن بهره‌مند شدم. نقطه اوج این ماجرا در 16 سال بعد اتفاق افتاد. من دانشجوی دکترا بودم و در این حال مسئول آموزش کسانی بودم که در حال گرفتن مدرکی بودند که برای به دست آوردن سمت‌های بالاتر در دبیرستان‌ها به آن مدرک نیاز داشتند. در لیست متقاضیان یک نام آشنا دیدم. همان معلمی بود که یک روز مرا در درس زیست شناسی مردود اعلام کرده بود. همکنون یکی از شاگردان من بود که به شدت به آن مدرک برای ترفیع گرفتن در شغلش نیاز داشت. همانطور که همیشه گفتم، هیچ چیز در این جهان اتفاقی نیست. حال زمان انتقام فرا رسیده بود. می توانستم با خودکاری که در دست داشتم کاری کنم که تمام شانس او برای ارتقاء شغلی از بین برود. اما در واقع هرگز آن موضوع را به او یادآوری نکردم و نمره لازم برای به دست آوردن ارتقاء شغلی را به او دادم و البته فکر کنم او هم اصلا مرا به یاد نیاورد. بسیار از حضور دستان الهی در زندگیم شکرگزار هستم. زمانی که تنها 15 سال داشتم به صورت کاملا ناخواسته کتاب تروی را در مسیر من قرار داد. نمیدانم چرا آنقدر شیفته جملات او در کتابش شدم. اما آن کتابی که روی نیمکت مخصوص دانش آموزان تعلیق شده قرار داشت، آغازی بود برای یک عمر زندگی کردن با کتاب‌های نویسنده‌ای که در قرن 19 زندگی می‌کرد و تنها دو کتاب به چاپ رسانده بود. در طی این سال‌ها بارها به کنکور در ماساچوست سفر کردم و از خانه دو نویسنده به نام‌های راف والدو امرسون و هنری دیوید تروی دیدن کردم. در واقع هنگامی که از خانه تروی دیدن می کردم، از مسئولین آنجا درخواست کردم که بر روی تختی که تروی بر روی آن می خوابید بنشینم و پشت میزی که تروی بر روی آن کتابهایش را می نوشت بنشینم. از دیدگاهی که امروز دارم به وضوح می توانم ببینم تروی و امرسون هر دو نقش بسیار مهمی در زندگی بزرگسالی من داشتند. واقعا چرا باید در آن زمان که به دلیل سرپیچی از مقررات بر روی نیمکت مخصوص افراد در سرساز نشسته بودم آن کتاب را آنجا می دیدم. کتابی که در آن به وضوح از سرپیچی کردن و نافرمانی مدنی از مقررات بیهوده دفاع می کرد. من حضور تروی را همواره در زندگیم احساس کردم. حتی در همین لحظه که در حال نوشتن این جملات برای شما هستم، حضور او را به خوبی احساس می کنم. حضوری که به من یادآوری می کند که ما هرگز تنها نیستیم. و می توانیم همواره بر روی کمک‌های فراطبیعی آن اساتید در مسیر تحقق سرنوشتمان حساب باز کنیم. به وضوح می توانم ببینم که تمامی آن اتفاقات دوران نوجوانی مرا برای رسالتی مشخص آماده می کرد. رسالتی که در آن من باید به یک آموزگار بین المللی در زمینه خود اتکایی و ارتباط با آگاهی برتر تبدیل می شدم. خداوند همواره به شیوه ای رازآلود کار خود را به انجام می رساند و مواجه شدن با کتاب توی به صورت کاملا ناخواسته در همان اوایل نوجوانی نمونه بارزی از شیوه رازآلود خداوند است.